حوزه تاکسیرانی و دلیوری غذا و رستورانی بیشتر فعالن توی کشور ما در حال حاضر،
که اونا هم خیلیشون تبدیل به اسکیل شدن دیگه، دیگه استارتاپ نیستن.
بله تقریبا میشه گفت که دیگه دارن البته میشه گفت میلیون دلاری شدن و استارتاپ هایی هستن که رشد کردن، اونجوری نیستن که از بین رفته باشن و در واقع میشه از اونا الگو برداری کرد برای راه اندازی استارتاپ های دیگه. یه نکته ای که این وسط وجود داره، تا سالهای گذشته سرمایه گذارا بیشتر میامدن توی استارتاپ های سرمایه گذاری میکردن که جنبه عمومی داشتن. الان دو ساله که در واقع ونچر کپیتال ها میشه گفت هیچ سرمایه گذاری روی استارتاپ های عادی انجام نمیدن و فقط دیدشون استارتاپ هایی هست که تو حوزه هوش مصنوعی و واقعیت افزوده و واقعیت مجازی دارن فعالیت میکنن و این نشون میده که چه اهمیتی برای اونها داره حوزه هوش مصنوعی. و الان اگر استارتاپی بخواد در واقع شکل بگیره، سرمایه گذارها اول به این نگاه میکنن که چقدر به مقوله هوش مصنوعی توجه کردن و این خیلی براشون مهمه.
ببینید آیه فلاح، بحثی که توی این حوزه وجود داره و قابل تأمله اینه که خب واقعیتش اینه که الان استارتاپ ها رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم که خیلی هاش داره کپی میشه، یعنی در واقع نمونه های خارجی، مشابه های خارجی رو میان بر اساس علاقه مندی ها افراد بررسی میکنن و همونها رو کپی میکنن، ایرانیزه میکنن، بومی سازی میکنن و به عنوان یک محصول جدید معرفی میکنن. این در شروع ماجرا و آغاز کار خیلی اتفاق بدی نیست واقعیتش،
بله.
ولی در نهایت اون مسئله‌ای که وجود داره و پیش میاد اینه که خب ما نمیتونیم خیلی امیدوار باشیم به این که بتونیم گره‌گشا باشیم توی این حوزه و راه حل پیدا بکنیم، راه حل ارائه بدیم. از این منظر یه مقداری ماجرا ترسناک میشه. این رو چی کار باید بکنیم به زعم شما؟
از نگاه اول نمیشه به کپی برداری ایراد زیادی گرفت.
منم گفتم توی شروع ماجرا، ولی خب این قصه داره توی کشور ما رشد پیدا میکنه، این واقعیتیه.
حالا یه علتی داره این که استارتاپ ها میان کپی برداری میکنن از نمونه های خارجی. حالا ما اگر استارتاپ های دیگر بذاریم کنار و استارتاپ هایی که از هوش مصنوعی استفاده میکنن در نظر بگیریم، میرسیم به سرورهای هوش مصنوعی. خب هوش مصنوعی محاسبات خیلی پیچیده ای داره و کامپیوترهای عادی قادر به پردازششون نیستن و ما توی ایران زیر ساختشون تازه داریم شروع میکنیم، یعنی دو سه تا شرکت هستن که سرورهایی رو تهیه کردن که بشه برنامه نویسی هوش مصنوعی روی اونها انجام داد. اگر تا الان کپی برداری میشد، علتش این بوده که ما توی ایران سروری نداشتیم که این کارو بکنیم و وابسته به سرورهای خارجی بودیم و همینطور تکنولوژی هایی هم که استفاده میکردیم مجبور بودیم از اونها کپی برداری بکنیم. حالا خوشبختانه یه سری شرکت ها اومدن سرورها رو خریداری کردن، زیرساختش رو آماده کردن و کم کم داره برنامه نویسی و معماری اینها انجام میشه که استارتاپ ها بیان روی بستر داخلی کار بکنن. خب همین که بستر داخلی باشه، کم کم بومی سازی و خلاقیت های بیشتری انجام میشه، باعث میشه که ما دیگه نیایم صرفا همون نمونه خارجی که وجود داشته رو ایرانیزش کنیم. اصطلاحا من فکر میکنم علت این که تا الان کپی برداری بوده این بوده که کلن زیرساختی ما نداشتیم و اگر نگاه زیرساختی به این قضیه داشته باشیم این مشکل هم میتونه حل بشه.
خب این نگاه زیرساختی رو چه کسی باید ایجاد بکنه؟ چه کسی باید راهبریش بکنه؟
هم میتونه از بخش خصوصی انجام بشه، هم از بخش دولتی، اما دانشگاه ها خیلی تأثیر دارن توی این موضوع، چون الان تازه یه سری از دانشگاه ها دارن تو این حوزه کار میکنن و رشته هایی که تو زمینه هوش مصنوعی هستن تو دانشگاه های سطح بالا داره تدریس میشه و دانشگاه های حالا لول 2-3 تازه دارن میان تو این قضیه. خب اگر بخوایم ریشه ای نگاه بکنیم، اگر از دانشگاه این مسئله انجام بشه، کم کم میتونه وارد جامعه بشه و برای سرمایه گذارها این در واقع جا بیفته که میتونن بیان تو این حوزه سرمایه گذاری بکنن. چون به فرض اگه من بخوام به عنوان یه سرمایه گذار یه سرور هوش مصنوعی تهیه بکنم، ماهی 100 میلیون 200 میلیون تومان باید هزینه برای این بذارم و اگر هزینه های اون جبران نشه برای من صرفه اقتصادی نداره. این 100 میلیون 200 میلیون یه سرور ساده هست، اگه تو لول بالا بخوام در نظر بگیرم خب خیلی هزینه ها بیشتر میشه. این بحث توجیه پذیری مطرح میشه که دانشجوها و دانشگاه خیلی میتونن تو این زمینه فعال باشن. یه موضوعی که وجود داره، من حالا طبق بررسی هام کشور ما توی خاورمیانه تو هوش مصنوعی اوله، توی دنیا جزو کشورهای برتره، اما از نظر کمی نه از نظر کیفی. به قول شما کپی برداری میشه یا این رفرنسی که ما در نظر میگیریم برای رتبه بندی این موضوع تعداد مقاله هایی هست که منتشر شده. خب طبیعتا خیلی از این مقاله ها کیفیت ندارن یا ممکنه تکراری باشن. خب همین باعث میشه که ما بگیم رتبه یک هستیم، ولی وقتی از نظر کیفی به قضیه نگاه میکنیم میبینیم که جایگاه خوبی نداریم. اگر روی سرورها و زیرساخت ها ما کار بکنیم، برنامه نویسی ها رو تقویت کنیم، اون موقع میتونیم از نظر کیفی بیایم بالا و همون بحث خودروهای هوشمند و توی بحث پزشکی و غیره و غیره هم بتونیم استارتاپ های خیلی خوبی رو اندازه بکنیم که کشورهای دیگه بیان از ما الگو برداری بکنن.
خانم عسکری، این رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
بسیار عالی، من هم موافق نظر جناب آقای دکتر هستم. یک بحثی در حوزه هوش مصنوعی برمیگرده به اینکه ما سیستم های توانمندی و قدرتمندی داشته باشیم، سرورهای قدرتمندی داشته باشیم، که متاسفانه خلأ این موضوع در کشور احساس میشه و بهتر روش خیلی تمرکز بشه و فکر بشه. هوش مصنوعی در کل میتونیم بگیم که شامل سه قسمه و اگر این سه قسم در کنار هم قرار بگیرن میتونه پیشرفت اون زمینه اتفاق بیفته. یکی بحث الگوریتم ها و تکنولوژی های برنامه نویسی یا حالا کد نویسی و الگوریتمی هوش مصنوعی هست. یکی بحث سرورها هست و واقعا فکر میکنم یکی از مهمترین قسمت ها بخش داده هست. یعنی یک سیستم هوش مصنوعی کلا بر پایه وجود داده میچرخه. اگر ما داده تدوین شده و مرتبی نداشته باشیم، حتی اگر بهترین سرورها و بهترین الگوریتم ها هم بخوایم پیاده سازی کنیم و اجرا کنیم، مثل خودرویی که بهترین تکنولوژی رو داره ولی بنزین داخلش نیست که حرکت کنه. و تدوین داده نیازمند یک فعالیت بزرگ و حرکت جمعیه، چون ما نیازمند داده های مرتب هستیم، داده هایی که بتونیم به سیستم های ریاضیمون بدیم قابل تحلیل باشه. و این من فکر میکنم این بخش کار دست نهادهای دولتی بیشتر هست، یک حرکتی بشه که ما بتونیم داده ها رو ذخیره کنیم و این حرکت کار یک سال دو سال نیست، گاهن شاید 10 سال 15 سال این به طول بیانجامه. هوش مصنوعی تو کشورهای دیگه خیلی شاید رشد کرده، یا حتی شرکت تسلا که شما فرمودید و این ماشین رو الان ساختن، حالا بیشتر روی جوانب حقوقیش دارن کار میکنن از نظر قانونگذاری. مسئله اینه که گاهن ما فکر میکنیم ما میتونیم از داده های کشورهای دیگه استفاده کنیم برای به حرکت در آوردن سیستم هوش مصنوعی خودمون، ولی باید حتما به این دقت بشه که داده های هر کشوری و هر منطقه‌ای مخصوص افراد اون کشور هست، مخصوص فرهنگ و رفتارهای اون کشور هست و نمیتونیم بیایم اونو اینجا یا حالا هر جای دیگه استفاده کنیم. همونطور که آقای دکتر گفتن، اگر بیایم روی سرورها سرمایه گذاری کنیم و اینو وارد کشورمون بکنیم و شروع کنیم داده ها رو هم جمع‌آوری کنیم، الان ما متخصصان بسیار قدرتمند و حتی میتونم به جرئت بگم که دانشمندان قدرتمندی تو حوزه هوش مصنوعی تو کشورمون داریم و میتونیم این حرکت رو با سرعت بیشتری انجام بدیم و جلو ببریم.
یکی از عوامل کندی، اگر حالا یا بگم مهمترین عامل کندی چیه، شما چه پاسخی میدید آقای فلاح؟
در واقع منظورتون کندی این روند رشدش هست؟
بله.
من این رو توی اطلاع رسانی میدونم. یعنی ما بیشتر اومدیم از جنبه روباتیک به قضیه نگاه کردیم، چون هوش مصنوعی دستبندی مختلفی داره. شبکه عصبی هست، ماشین لرنینگ هست، روباتیک یکی از بخش ها هست، منطق فازی هست، بینایی ماشین، پردازش گفتار، خیلی زمینه‌های گسترده‌ای هست. من طبق حالا نگاهی که توی جامعه دارم احساس می‌کنم که دید عمومی به اینه که هوش مصنوعی صرفاً ربات‌هایی هستن که اومدن جای انسان رو بگیرن و هر وقتم مثال‌هایی رو می‌بینیم عمدتاً مثال‌ها ربات‌های خدمت رسان یا همکار انسان هستن و نمیایم نگاه بکنیم که همین بحث تبدیل گفتار به نوشتاری که توی سرچ موبایل ما هست یا خیلی از این اپلیکیشن هایی که تصویر ما رو برمیدارن سریع روتوش میکنن یا بک‌گراند پشت ما میذارن، اینا همه وابسته به هوش مصنوعی هستن. اگر دیدمون رو، دید عمومی رو در واقع یه مقدار ببریم به سمتی که هوش مصنوعی وسیع‌تر از یک ربات هست، من فکر میکنم که سرعت رشد چندین برابر بشه، چون من به شخصه تو شبکه‌های اجتماعی میام اون زیبایی ها و اون نکته هایی که توی هوش مصنوعی هست رو معرفی میکنم و زیاد صحبتی از ربات نمیکنم و میبینم که چقدر مردم مشتاق هستن که تو این حوزه کار بکنن، حتی کسایی که رشتهشون مرتبط نیستش. فکر میکنم اگر این دید کمی وسیع تر بشه و ما معرفی بیشتری نسبت به تکنولوژیایی که وابسته به هوش مصنوعی هستن ارائه بکنیم، سرعت رشدش میتونه چندین برابر بشه.
شما
دقیقاً همینطوره. چیزی که بیشتر در عموم در ذهن
بحثی که حالا ابتدای برنامه هم شد دیگه، یعنی این که اصلا این چیه، بله، چگونه برای مردم تعریف شده، اینها همون نکته هایی بود که ابتدای برنامه هم در موردش صحبت کردیم ما.
درسته، دقیقا همینه. در جامعه جا افتاده که هوش مصنوعی بیشتر رباته، یعنی با اکثر افراد که صحبت میکنیم در مورد هوش مصنوعی میگن بله ربات ها، ولی واقعا این نیست. همونطور که من در ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردم، هوش مصنوعی سیستمیه که به جای ما انسان ها بتونه فکر کنه. حالا این سیستم یک بخش نرم افزاری داره، در کنارش میتونه یک بخش سخت افزاری هم اضافه بشه. تو مقوله ربات ها، خب رباتی که ما میبینیم بخش سخت افزاری کاره، ولی توی مقوله پزشکی که هوش مصنوعی وارد شده، ما بخش سخت افزاری اکثر اوقات نمیبینیم، همون بخش نرم افزاریه که قدرت تجزیه و تحلیل اطلاعات رو داره. و واقعا به نظر من بهتره که بیشتر اطلاع رسانی بشه، حالا که انقدر هوش مصنوعی اهمیت داره و یه جوری یه گام بزرگیه که کل جهان داره به سمتش میره و قدم برمی‌داره، اطلاع رسانی بشه که واقعیت هوش مصنوعی چیه، اول ترس ها برداشته بشه.
نیازه که مردم کوچه و بازار بدونن
قطعاً چیه. همینطوره. مسئله‌ای که هست، اختراع هوش مصنوعی و استفاده از هوش مصنوعی رو دقیقاً برابر یا حتی بیشتر از انرژی برق میدونن. همونطور که الان برای ما اصلاً قابل تصور نیست که انرژی برق وجود نداشته باشه، اصلاً امکان نداره، فکر نمی‌کنیم حتی یک ساعت دنیا بدون برق بتونه کار کنه. در 50 سال آینده حتی یک دقیقه دنیا بدون هوش مصنوعی نمیتونه کار کنه. وقتی یک اتفاقی انقدر بزرگه و قراره انقدر همه گیر بشه، از سیستم حمل و نقل، سیستم پزشکی، سیستم‌های مدیریتی، مهندسی، امنیت و حتی در خونه و زندگی ما، چون بحث امنیت رو میتونیم با هوش مصنوعی خیلی روش کار کنیم، قراره وارد بشه، پس چه بهتر که اطلاع رسانی بشه و تمام انسان‌هایی که توی یک جامعه دارن زندگی میکنن بدونن داستان چیه. وقتی که بدونن، همین که این ترس برداشته میشه، شاید علاقه‌مندی‌های بیشتری ایجاد بشه، به سمتش برن. و دوم از این که درگیر ضررهاش هم نمیشن، یه خورده از خودشون بیشتر محافظت میکنن، چون همونطور که گفتم الان بزرگترین نگرانی هوش مصنوعی مهندسی ذهنه. اگر که ما بتونیم این اطلاع سانی رو، آگاهی رو به عموم بدیم، میتونیم جلوگیری از کلی از اتفاقات بد هوش مصنوعی کنیم و کلی هم به روند پیشرفتش کمک کنیم.
آقای فلاح،
منم کاملا با خانم شریفی موافقم در این موضوع.
خانم عسکری،
خانم عسکری عذر میخوام. ببینید، هوش مصنوعی توی زندگی انسان داره وارد میشه. الان مدارس هوشمند، حالا نمیشه گفت خیلی از هوش مصنوعی استفاده میکنن، ولی دارن به اون سمت میرن، یا خونه ها دارن به اون سمت میرن. اینترنت 5G توی کشور ما در حال رشد و گسترش هست. خب همین اینترنت 5G خودش بستریه برای استفاده از هوش مصنوعی توی خودروها، توی زندگی روزمره ما، توی خونمون. شما تصور بکنید که سوار ماشینتون هستید و قصد دارید برید به منزل. وقتی نزدیک منزل میشین در اتوماتیک باز میشه، میرید کنار آسانسور، آسانسور باز میشه، در منزل باز میشه، چراغ‌ها روشن میشه، دوربین‌های امنیتی دور میشه و خیلی از این اتفاقا که در آینده نزدیک نصیب همه مردم میشه، یا توی رانندگی یا توی مسافرت، همه جا مردم درگیر این قضیه میشن و باید از همین الان در واقع توی کوچه بازار به قول خودمون این رو نهادینه بکنیم، جا بندازیم برای مردم که تا رشد سریعتری هم داشته باشیم. یعنی این به رشدش هم خیلی کمک میکنه که مردم اون رو بشناسن تا وقتی استارتاپ ها میان استقبال بشه ازشون، مثل فروشگاه اینترنتی که چند سال پیش خود ما هم که کارمون هست استقبال زیاد نمیکردیم، ولی الان تقریبا همه دارن خریداشون رو اینترنتی حداقل یه بخشش رو انجام میدن.
ولی میدونید ته این ماجرا به لحاظ من در واقع حمایت از حقوق مصرف کننده و خدمت رسان میگم، ته این ماجرا میبینیم که وقتی در واقع اینها رشد پیدا میکنن میرن به سمت انحصارگرایی، میرن به سمت این که خب من الان شماره یک بازارم، پس از این فرصته باید حسابی بهره برداری بکنم. یه مثلا خدمت شما عرض بکنم که چیزی مثل همین تاکسی های اینترنتی که شما مثال زدین، اومدن در واقع آژانس های محلی رو توی محله ها تعطیل کردن، کسب و کارشون رو حسابی به هم ریختن. اون اگر 15% داشت مثلا کمیسیون میگرفت، این اومد گفت آقا من 10% میگیرم، بعد کردش 12%، بعد کردش 13%. اگر مثلا یه مسیری رو مثلا 40% قیمت اون آژانس محل به من قیمت میداد به عنوان مصرف کننده، به عنوان کاربر، خب طبیعی بود که من جذبش بشم، راننده جذبش بشه. و اتفاقه چی شد؟ اتفاقه این شد که الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، قیمت تمام شده یه خدمتی که این مثلا پلتفرم اینترنتی مثلا رزرو تاکسی داره به من میده، از قیمت تمام شده اون تاکسی محل، اون آژانس محل الان گرونتر شده. کمیسیونی بله. که داره از راننده میگیره، از من راننده میگیره، از کمیسیونی که قبلا در واقع اون خدمت شما عرض بکنم که آژانس محل میگرفت بیشتر شده. مثلا توی حوزه خدمات پزشکی که یکی از این پلتفرم ها داره ارائه میده و دیگه تقریبا میتونم بگم شماره یکی بازار، من واقعا سردرد گرفتم. چند شب پیش داشتم توییت یک پزشکی رو میخوندم که میگفتش که من 60% درآمدم رو دارم بابت کمیسیون به این پلتفرم پرداخت میکنم، 40% به من تعلق میگیره.
بله،
این عدده عدد وحشتناکیه، این عدده عدد زیاد خواهانهیه، این عدده عددیه که میگه من هستم، دوست داری با من کار کن، دوست نداری کار نکن. من پزشک چاره ای ندارم، من نوعی میگم، من چون پزشک نیستم، من نوعی پزشک چاره ای ندارم، میگم خب من مجبورم با این کار بکنم و 60% درآمدم رو هم باید بهش پرداخت بکنم. چرا؟ چون پلتفرم دیگه ای با این قدرت وجود نداره. و اینها جوان مردانه نیست، ناجوان مردانه است آقای فلاح.
درست شما
رگولاتوری که من گفتم اینجا میاد وسط حرفش.
درسته.
اینو باید چیکارش بکنیم؟
واقعیت اینه که همونطور که در ابتدای بحث ساعت اول خدمتتون عرض کردم، یکی از بزرگترین نگرانی‌های هوش مصنوعی بحران مشاغله. حالا ما این بحث بحران مشاغل رو خیلی کم رنگ‌تر داریم تو کشورمون احساس می‌کنیم، چون فعلا انقدر زیاد در حوزه هوش مصنوعی ما رشد نکردیم. کشورهایی که بیشتر رشد کردن کردن و بیشتر استفاده کردن خیلی بیشتر درگیر این موضوع هستن و این یه قضیه غیر قابل انکاریه. چه ما بخوایم چه نخوایم تا 5 سال 10 سال آینده بیشتر مشاغل درگیر این میشن. حالا در مورد تاکسی هایی که اینترنتی الان کار میکنن شما فرمودین، حتی ممکنه تا 10 سال آینده رانندگی این تاکسی ها هم توسط ماشین های خودران اتفاق بیفته.
پس کاملا خودروساز داخلی
یک چیزی که میتونیم برای سالهای بعدش برای ایران متصور بشیم. ولی خب حالا مسئله‌ای که هست اینه که بیایم از الان به این فکر کنیم این یه واقعیتی که داره اتفاق میفته، یا همونطور که در حوزه پزشکی شما فرمودید حتی ممکنه کار به جایی برسه که سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی بیان کل راه تشخیص و درمان رو انجام بدن و نیاز به پزشکم نباشه در این وسط، با دقت خیلی بالاتر هم انجام بدن چون دسترسی به پردازش بالاتری دارن. این نکته‌ای که باید به این فکر کنیم یه واقعیت، سعی کنیم تخصص هر کسی در حوزه خودش تخصصش رو بالاتر ببره و ببینه چجوری میتونه تخصص خودش رو در راستای ارتقا بده که ماشین حریفش نشه. والا هیچ کجای دنیا در هیچ کشوری و در کشور ما هرگز اتفاق نخواهد افتاد که بیاد سیستمی ارگانی نهادی مانع این رشد و پیشرفت بشه و بگه که نه، نیروی انسانی باید در جایگاه خودشون باشن و کار کنن.
من بازم برمیگردم به همون حوزه قانون‌گذاره.
واقعیت
این که ما دو تا کار باید بکنیم: یک، جلوی انحصار رو بگیریم، بازار رقابتی باشه. دو، من تعبیری که به کار میبرم شاید یه مقداری تعبیر تندی باشه ولی معتقدم بهش، از دست برده به مشاغل محلی کوچک جلوگیری بکنیم.
واقعیت اینه که این امکان پذیر نیست. الان هوش مصنوعی اومده در کشور ما، حالا کم رنگ تر میتونیم بگیم که سیستم های کامپیوتری اومده و حمل و نقل رو در دست خودش گرفته و میبینیم انقدر بزرگ شده که الان حتی در کوچکترین روستاها هم این سیستم ها هست و داره استفاده میشه. ما در سالهای آینده شاهد حذف سوپرمارکت های محلی خواهیم بود. همه اینا هم شبکه‌ای میشه و بزرگ میشه، چون در کشورهایی که الان از هوش مصنوعی در مدت زمان بیشتری استفاده کردن میبینیم این داره اتفاق میفته. حالا نکته ای که هست، نه به عنوان من که حالا من نوعی که هوش مصنوعی خوندم و کامپیوتر خوندم، از دیدگاه خودم نمیگم، ولی از دیدگاهی که کلن داره در جوامع مطرح میشه اینه که باید سعی کنیم کامپیوتر یاد بگیریم، الگوریتم طراحی کنیم که بتونیم پا به پای رشد کمپانی ها یا شرکت هایی که دارن از سیستم ها استفاده میکنن ما هم بزرگ بشیم. و این واقعا یه چیز غیر قابل تصوری هم اینجور نیست که بگیم امکانش نیست. گاهن میبینیم که شرکت ها و یا سیستم های بزرگی که سابقه چندین سال کار داشتن و داشتن به طور سنتی کار میکردن یا هوش مصنوعی رو خیلی کم رنگ در خودشون آوردن استفاده کردن، یک شرکت نوپایی اومده و از این سیستم هوش مصنوعی تکنولوژی ها استفاده کرده، رشد خیلی زیادی داشته. همونطور که شما فرمودید یک نمونه کوچیک شرکت تسلا و خیلی شرکت‌های دیگه مثلا علی بابا الان در چین داره این کار رو انجام میده. به خاطر همین به نظر من تنها اتفاقی که
میاد مثلا
بله اوبر یا آمازون که الان کل دنیا رو گرفته و داره کار میکنه، شرکت‌های امثال آمازون در کشور ما هم تو چند سال آینده همین که الان داریم نمونه‌هایی رو داره بزرگتر میشه.
همون نمونه وطنیش رو وقتی نگاه میکنیم، من خیلی دور بریام که خرید میکردن از اون حالا کمپانی مشهور ایرانی که بحث فروش آنلاین رو داشت، بحث دلیوری رو داشت و هنوز هم داره، وقتی باهاشون حرف میزنم میبینم که تمایل دیگه به خرید ندارن.
این به خاطر اینه که
چرا؟ بله. میگه این انحصار ایجاد شده براش، هر جور دوست داره قیمت میده.
دقیقا همینطوره. این همون بحثی میشه که من اشاره کردم، ما بتونیم پا به پای اینا رشد کنیم. اگر رقیب برای اینا به وجود بیاد دیگه رقابت بین دوتا شرکتی میشه که دارن از تکنولوژی استفاده میکنن.
چه اتفاقی افتاده؟ یک کمپانی اومده برای اینکه انحصار خودش رو بتونه ایجاد بکنه، خودش رفته با همون تیم خودش یه کمپانی دیگر رو ایجاد کرده مثلا توی حوزه حمل و نقل و خودش رقیب خودش شده. بعد سهم بازاری که اینا گرفتن سهم بازار بسیار بزرگیه. مثلا توی همین حوزه تاکسی اینترنتی نگاه میکنیم، این خوردهی به اون کمپانی اصلی وارد نیست، به سازمان تاکسیرانی ایران وارده، ناوگان تاکسیرانی ایران وارده، که حداقل 20 سال 25 سال فرصت داشته فکر بکنه، خودش رو تجهیز بکنه، نوآورانه نگاه بکنه، این کارا رو نکرده.
بله.
همون شیوه سنتی رو ادامه داده.
بله.
ولی یه سری شرکت‌های دیگه هم اومدن این وسط که خواستن این کار رو تکرار بکنن. در نهایت چه اتفاقی براشون افتاده؟ همگی ورشکسته شدن، رفتن، تموم شدن.
بله.
وجود ندارن دیگه. این وجود نداشتن از کجا سرمنشهش کجاست، از کجا نشأت میگیره؟ ماجرا اونجاست که خب اینها اومدن انقدر بزرگ شدن که تاب ندارن دیگه رقیب دیگری به وجود بیاد براشون، و اگر رقیبی هم اومده به شیوه های مختلف از میدان بدرش کردن. باز بحث رگولاتور پیش میاد. اینجا من با شما مخالفم خانم عسکری. باید به هر شیوهی که ممکنه ما جلوی انحصار رو بگیریم.
یکی از اتفاقایی که میتونه بیفته این سیستم ها دولتی بشه.
اگر یک دقیقه جمع‌بندی بکنین ممنون میشم.
بسیار. یکی از این سیستم ها به نظر من دولتی بشه، در انحصار اشخاص نباشه.
خب این اتفاق اگر بیفته که... اگر یه دونه چه میدونم شما بیابان شن هم بدین دست دولت، کمبود شن به وجود میاد. این یه اتفاقیه که پذیرفته است، یعنی به لحاظ اقتصادی خیلی توجیه پذیر نیست.
درسته. یک بحثش هم که برمیگرده به اینکه واقعا وقتی داره تکنولوژی پیشرفت میکنه، به ازای هر ثانیه ای ما نباید بشینیم و تعلل کنیم. اگر این شرکت ها الان خیلی بزرگ شدن طوری که دیگه کسی نمیتونه باشون توانه رقابتی رو داشته باشه، قسمتش برمیگرده به اینکه چرا ما خودمون وایسادیم، چرا ما همپای اونا حرکت نکردیم.
نمیگم اومدن نتونستن،
دیر اومدن. ببینید زمانی که اونا داشتن کار میکردن، سرمایه رو زیاد میکردن، اینا کجا بودن؟ نبودن، دیر اومدن و الان نمیتونن انتظار داشته باشن. واقعا بحث رگولاتور خیلی لازمه، ولی خب خیلی چیز سختیه. ما میبینیم کشورهایی که سالها پیشتاز بودن و از کشور ما خیلی جلوتر بودن، خودشون نتونستن همچین کاری رو بکنن.
آقای فلا،
بله، من در مورد این مسئله رگولاتوری با شما کاملا موافقم. فکر میکنم که خانم عسکری هم از بار خوشبینن نسبت به این قضیه، ولی من خودم هم کاملا بدبینم و حس میکنم که این انحصارگرایی برای یه سری قدرت ایجاد میکنه و این قدرت براشون یه سیستمی رو فراهم میکنه که
ساخته.
آره، نذارن اصلا بقیه هم رشد بکنن، و این کاملا درسته. اگر بخوایم به این که چه قوانینی وضع بشه بپردازیم، من امیدی به سیستم های دولتی ندارم، چون دغدغه ها و مشغله هاشون زیاده. حالا کاری به این مسئله نداریم، ولی بحثی که هست تشابه محیط اینترنت و سیستم بلاکچین رو من میخوام مثال بزنم که برسیم
یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
بله، چجور میشه مصنوعی میتونه این قضیه رفع بکنه؟ زمانی که اینترنت شکل گرفت، خب هدفش این بود که دیتای آزاد پخش بشه، اما شرکت های مثل آیکن و غیره، یعنی سازمان های اینجوری، بازی سری مانه ها رو ایجاد کردن. سیستم بلاکچین الان اومده تو حوزه مالی، فعلا داره یه آزادی هایی رو ایجاد میکنه. ما از همین بلاکچین به واسطه هوش مصنوعی میتونیم استفاده بکنیم تا یک سری آزادی ها رو برای استارتاپ ها فراهم بکنیم، که این شرکت هایی که میام و انحصارگرایی میکنن به این واسطه جلوشون گرفته بشه. و اگر بخوایم رگولاتوری ایجاد بکنیم و قوانینی وضع بکنیم، بهتر رفتاری بلاکچین و هوش مصنوعی تکنولوژی جدید باشه، نه اینکه به امید افراد یا اشخاصی باشیم. چه تو ایران چه تو تمام دنیا این اتفاق باید بیفته، یعنی مربوط به فقط کشور ما هم نمیشه.
بسیار خیلی متشکرم از شما.
قربان شما،
متشکرم. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما همراه شدید و تونستیم با هم دیگه صحبت بکنیم. بحث خوبی بود. آقای اشکان مهین فلاح، مدیر انجمن استارتاپ های ایران، با شما خداحافظی میکنم.
خوشحالم که در خدمتتون هستم. از شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. سرکار خانم مهندس سپید عسکری، کارشناس ارشد هوش مصنوعی، از شما هم متشکرم.
خواهش میکنم. خوشحال بودم که همراهیتون کردم.
سپاسگزارم. و سپاس از همه شما شنوندگان محترم. شب خوش. خداحافظ.